7:13 عصر. اینجاست، توی یک اتاق خالی در بخش زایشگاه بیمارستان پرسه میزنم و میخواستم از اقواممان دور باشم و از آی سی او دورتر باشم و از آن پرستار دور باشم، یا به طور خاصی از حرفی که پرستار آن موقع زده بود و حالا میفهمم یعنی چه. باید جایی میرفتم که آدمهایش غمگین نیستند، جایی که فکر همه مشغول زندگی است نه مرگ. به همین خاطر آمدم اینجا، سرزمین نوزادهای جیغ جیغ و در حال گریه. راستش شیون نوزادها به نظرم آرامش بخش است، در وجودشان مبارزه طلبی است انگار. اما الان اتاق ساکت است، به همین خاطر لبه پنجره می نشینم و به شب زل می زنم. چرخهای ماشینی توی پارکینگ جیغ سر می دهد و من را از عالم خیال بیرون می آورد. درست به موقع نگاه می کنم و چشمم به چراغهای عقب ماشین صورتی می افتد که در تاریکی ناپدید می شود. سارا، دوست لیز، یعنی درامر شوتینگ استار، یک دوجدارت صورتی دارد. نفسم را حبس می کنم و منتظر می مانم آدام از تونل بیرون بیاید. بعد او اینجاست. از شیب پارکینگ بالا می آید. کت چرمش را در برابر هوای شبانگاهی زمستان تنگ تر می گیرد. زنجیر کیفش را می بینم که توی نور چراغ برق می زند. می ایستد و رو بر می گرداند تا با کسی در پشت سرش حرف بزند. پیکر زنی را می بینم که از سایه ها بیرون می آید. اولش خیال می کنم لیز است، اما بعد می فهمم این زن کیست. کاش می توانستم بغلش کنم. کاش می توانستم تشکر کنم که حواسش هنوز هم به من است. معلوم بود که کیم می رود پیش آدام و شخصاً به او خبر می دهد، نه اینکه پشت تلفن حرف بزند. معلوم است که او را می آورد اینجا، پیش من. کیم بود که می دانست آدام الان در پورتلند اجرا دارد. کیم است که توانسته به نحوی مادرش را خام کند تا اجازه رانندگی به او بدهد. کیم است که توانسته مادرش را قانع کند برگردد خانه و بگذارد خودش پیش من و آدام بماند. یاد زمانی می افتم که 2 ماه طول کشید تا بتواند اجازه آن هلیکوپتر سواری را با داییش بگیرد. در نتیجه حیرت می کنم که چطور توانسته در عرض چند ساعت چنین کارهایی بکند. کیم است که حتماً با کلی آدم جور و واجور و مزخرف سر و کله زده تا آدام را پیدا کند. کیم است که شهامت گفتن خبر را به آدام دارد. می دانم این حرفم خنده دار است، اما خوشحالم که من جای او نیستم. گمان نمی کنم طاقت چنین کاری را می داشتم. کیم بود که باید چنین بار سنگینی بر دوش می کشید. الان هم به خاطر اوست که آدام بالاخره اینجاست. تمام طول روز رسیدن آدام را در ذهنم تصویر می کردم و در خیالم اینطور تصور می کردم که می دوم تا به او سلام کنم، هرچند او نمی توانست مرا ببیند و هرچند با توجه به چیزهایی که تا الان دیده ام، مثل فیلم معروف روح هم نیست که آدم از میان عزیزانش بگذرد تا حضورش را حس کنند. اما الان که آدام اینجاست خوشگم زده. از دیدنش می ترسم. از دیدن چهرهش می ترسم. تا الان فقط 2 بار گریه آدام را دیدم. یک بار وقتی داشتیم فیلم کلاسیک چه زندگی شگفت انگیزی را می دیدیم. یک بار هم وقتی توی ایستگاه قطار سیاتل بودیم و دیدیم مادری سر پسرش که سندروم دان داشت داد می زد و دعوایش می کرد. آدام آن روز ساکت شد و تازه وقتی بلند شدیم و از آنجا دور شدیم دیدم اشک روی گونه هایش می ریزد. بد جور قلبم را به درد آورد. اگر الان گریه می کرد می مردم. کل این ماجراهای تصمیم گیری و این چیزها را فراموش می کردم. همین اتفاق برای زدن رأیم بس بود. عجب آدم لوس نکبتی هستم. به ساعت روی دیوار نگاه می کنم. از 7 گذشته. پس شوتینگ استار با بکینی اجرا ندارد. خیلی بد شد. اتفاق بزرگی برای آنها بود. یک لحظه با خودم می گویم شاید بقیه اعضا بدون آدام اجرا کنند. ولی شک دارم. مسئله فقط این نیست که آدام خواننده اصلی و گیتاریست اصلیشان است. اینجور گروه ها یک جور قوانین نانوشته دارند. وفاداری و احترام به احساسات مهم است. تابستان پارسال که لیز و سارا از هم جدا شدند، البته بیش از یک ماه هم طول نکشید و لیز حالش بدتر از آن بود که کاری کند، تور پنجشنبه‌شان را لغو کردند. هرچند یک کسی به اسم گوردون که توی گروهی دیگر درامز می‌زد، پیشنهاد داده بود که جای او بیاید. به آدام نگاه می‌کنم که تند تند به طرف ورودی بیمارستان می‌آید و کیم هم پشت سرش است. درست قبل از آنکه درهای اتوماتیک و بزرگ باز شوند، به آسمان نگاه می‌کند. منتظر کیم است، اما دوست دارم تصور کنم که دنبال من می‌گردد. وقتی چهرهش زیر نور چراغ‌ها روشن می‌شود، می‌بینم که انگار مبهوت به نظر می‌رسد. انگار چیزی تمام شخصیتش را از وجودش مکیده باشد و تنها نقابی به جا گذاشته باشد. خودش نیست انگار. اما حداقل گریه نمی کند. همین به من جرأت می دهد که بروم پیشش. یا دست کم بروم پیش خودم. بروم ICU. چون او حتما می خواهد برود آنجا. آدام بابا بزرگ و مامان بزرگ و عموزاده های من را می شناسد و تصور می کنم بعدتر برود پیششان در اتاق انتظار. الان به خاطر من آمده اینجا. توی ICU زمان مثل همیشه متوقف است. یکی از جراح‌ها که روی من کار کرده بود، همانی که زیاد عرق می ریخت و وقتی نوبت او شد موسیقی انتخاب کند، چرت و پرت گذاشت، آمده وضعیتم را چک کند. نور کم و مصنوعی است و مثل همیشه در یک اندازه خاص. اما به هر حال آهنگ شبانه روز را حفظ می کنند و سکوتی شبانه بر محیط حاکم است. از وقت روز کمتر شلوغ است. انگار همه پرستارها و همه دستگاه‌ها اندکی خسته هستند و دارند تجدید قوا می کنند. در نتیجه وقتی صدای آدام در راهروی بیرون ICU می پیچد، واقعاً همه بیدار می شوند. داد می زند. یعنی چی نمی تونم برم داخل؟ می روم آن طرف ICU و درست در سمت دیگر درهای خودکار می ایستم. صدای یک نفر را از بیرون می شنوم که قاطعانه به آدام توضیح می دهد اجازه ندارد در این بخش از بیمارستان باشد. آدام دوباره داد می کشد. مزخرف نگو! داخل بخش تمام پرستارها با چشمهای خسته و سنگینشان به در نگاه می کنند. شک ندارم به چه فکر می کنند. این همه دردسری که داخل داریم بس نیست؟ که حالا باید با دیوانه های بیرون هم سر و کله بزنیم. دلم می‌خواهد برایشان توضیح بدهم که آدام دیوانه نیست، که او هیچ وقت داد نمی‌زند و تنها در وقت‌های خاص این کار را می‌کند. پرستار مسن جوگندمی که مستقیماً به بیمارها سر نمی‌زند اما پشت نمایشگرها و تلفن‌ها می‌نشیند، آرام سر تکان می‌دهد و طوری می‌ایستد که انگار جایزه بهش دادند. شلوار سفید چروکش را صاف می کند و به طرف در به راه می افتد. اصلا خوب نیست که او می خواهد با آدام حرف بزند. کاش می توانستم بهشان بگویم که باید پرستار رامیرز را بفرستند. همانی که خیال بابا بزرگ و مامان بزرگ را راحت کرد و البته من را بد جور ترساند. او می تواند آدام را آرام کند. اما این یکی حتما اوضاع را خرابتر می کند. دنبالش از در دولنگه رد می شوم و می بینم آدام و کیم دارند با یک فرد دیگر از کارمندان جر و بحث می کنند. کارمند به پرستار نگاهی می اندازد و می گوید بهشون گفتم اجازه ندارن بیان این بالا. پرستار با یک اشاره دست او را مرخص می کند. از آدام می پرسد چی شده جوون؟ صدایش انگار کلافه و ناشکیباست. آدام گلویش را صاف می کند و سعی می کند خود را کمی جمع و جور کند. می گوید می خواستم یکی از بیمارا را ملاقات کنم. بعد به درهای اشاره می کند که مانع ورود او به آی سی یوست. جواب می دهد متاسفانه امکان نداره. ولی دوستم میا؟ پرستار حرفش را قطع می کند. ازش خوب نگهداری می کنیم. خسته به نظر می رسد. خسته تر از آنکه همدردی کند. خسته تر از آنکه عشق دو جوان او را به هیجان بیاورد. آدام می گوید می فهمم. ممنونم از لطفتون. تمام تلاشش را می کند تا طبق قواعد پرستار بازی را پیش ببرد و آدمی پخته به نظر بیاید. اما خش صدایش را می شنوم وقتی می گوید جدن باید ببینمش. متاسفم جوون، الان ملاقات فقط برای بستگان نزدیکه. آه از نهاد آدام بر می آید. بستگان نزدیک؟ پرستار نمی خواهد سنگ دل باشد، فقط بی خبر است انگار. اما آدام هم نمی داند که او سنگ دلی نمی کند. احساس می کنم باید از او محافظت کنم و احساس می کنم باید از پرستار محافظت کنم مبادا آدام بلایی سرش بیاورد. بر حسب غریزه دستم را به طرف آدام دراز می کنم، حتی با اینکه نمی توانم لمسش کنم. اما الان پشتش به من است، شانه هایش افتاده و پاهایش انگار دارد می لرزد. کیم نزدیک دیوار ایستاده. ناگهان می آید کنارش و دستانش را دور هیکل در حال سقوط آدام می گیرد. در حالی که با هر دو دستش او را نگه داشته رو به پرستار می کند. چشمانش از خشم شعله می کشد و فریاد می زند. چرا نمی فهمین؟ پرستار می پرسد. زنگ بزنم نگهبانی؟ آدام دستش را رو به کیم تکان می دهد و تسلیم پرستار می شود. در گوش کیم می گوید نکن. در نتیجه کیم کاری نکرد. بدون گفتن کلمه دیگر دستش را روی شانه های کیم می اندازد و وزنش را به او متمایل می کند. آدام حدود 30 سانتی حدود 20 کیلو از کیم سنگین تر است. اما بعد از اینکه کمی تلو تلو می خورند کیم می تواند وزن اضافه را مهار کند و ببرد. طاقتش را دارد. من و کیم این نظریه را داریم که تقریبا همه چیز جهان را می توان به دو دسته تقسیم کرد. آدم هایی هستند که موسیقی کلاسیک دوست دارند. آدم هایی هستند که پاپ دوست دارند. مردم یا شهر دوستند یا روستا دوست. یا کوکا می خورند یا پپسی. آدم ها یا دنبال رو هستند یا آزاداندیش. دخترهایی هستند که در دبیرستان عاشق می شوند و دخترهایی که نمی شوند. من و کیم همیشه خیال می کردیم هر دوی ما به دسته دوم تعلق داریم. خیال می کردیم از آنهایی هستیم که توی دانشگاه عاشق می شویم. از نظر من این ادعا معقول بود و حتی آن را ارجح می دانستم. مامان از آن دخترهایی بود که در دبیرستان عاشق شد و بعدها هم می گفت که کاش وقتش را تلف نمی کرد. بابا اما تا زمان دانشگاه اهل این کارها نبود. در دبیرستان خیلی خجالتی بود، اما وقتی درام زدن را شروع کرد و در سال اول دانشگاه به یک گروه پانک پیوست، بوم، همه چیز زیر و رو شد. اما خب وقتی هم مامان را دید، بوم، ازدواج کرد. به نظرم من هم مثل بابا بودم. در نتیجه من و کیم شاخ درآوردیم که من ناگهان از گروه اول سر درآوردم. اولش سعی کردم پنهانش کنم، بعد از کنسرت یویوما برای کیم کمترین جزئیات ممکن را تعریف کردم. به هیچ چیزی اشاره نکردم و آن را به حساب دروغ مصلحتی گذاشتم. چه فایده‌ای که بخواهم شلوغش کنم؟ با یک کنسرت رفتن که چیزی نمی شود. این قبیل احساسات مثل شبنم بعد از طلوع آفتاب از دل آدم فرار می کند. اما خب، ته دلم می دانستم که قضیه ام با آدم فرق می کند. از گرمایی که به تنم جاری می شد می دانستم در وجودم چه خبر است. از اینکه تمام شب تا خود صبح بیدار ماندم و بالشم را در آغوش گرفتم می دانستم در وجودم چه خبر است. از اینکه فردایش نمی توانستم غذا بخورم و لبخند از لبم نمی رفت می دانستم در وجودم چه خبر است. دری باز شده بود و من از آن در گذشته بودم. این را هم می دانستم که کیم را پشت در جا گذاشتم. دیگر بعد از یک هفته اتفاقات مشابه آن شب فهمیدم که باید پیش کیم اعتراف کنم. بعد از مدرسه رفتیم قهوه بخوریم. بهاری بود، اما طوری باران می بارید که انگار پاییز است. کاری که می خواستم بکنم یک جورهایی باعث شده بود انگار گلویم بند بیاید. گفتم به حساب من، از این میوهی همیشگیت می خوای؟ یکی دیگر از طبقه بندی های من و کیم بود. مردمی که قهوه را خالی و تلخ می خورند و مردمی که نوشیدنی های کافئینی را با مخلفات می خورند. مثل لاته های نعنایی که کیم شیفتشان بود. گفت به نظرم امروز لاته دارچینی میخوام. بعد نگاهی جدی به من انداخت که یعنی از خوردن چنین چیزهایی هیچ طور شرمندگی ندارد. نوشیدنی ها را سفارش دادم همراه با یک تکه پای تمشک و گفتم دوتا چنگال بیاورند. روبروی کیم نشستم و چنگال را دور لبه های پفالودش گرداندم. گفتم یه چیزی باید بهت بگم. کیم که انگار شنگول شده بود گفت که الان عاشق شدی. اما سرش را پایین انداخته بود و معلوم بود چشمهایش را گرد کرده. پرسیدم از کجا میدونی؟ دوباره چشمهایش را گرد کرد. بی خیال، همه میدونن. داغ‌ترین شایعه شهره. انگار مثلا رئیس جمهور داره ازدواج میکنه. کی راجب ازدواج حرف زده؟ کیم گفت مثال زدم. به هر حال خودم خبر دارم. از خودتم زودتر خبر داشتم. مزخرف نگو. بی خیال. یکی مثل آدم بلند بشه بره کنسرت یویوما؟ داشته خرت میکرده. گفتم از این خبرها هم نیست. اما خب، پیش خودم داشتم به این فکر می کردم که از همین خبرهاست. با صدای آرام گفت فقط نمی فهمیدم چرا زودتر بهم نگفتی. می خواستم کل ماجرای نظریات مشعشعم را بگویم و توضیح بدهم که دلم نمی خواست همه چیز را بزرگ کنم، اما جلوی خودم را گرفتم. اعتراف کردم می ترسیدم عصبانی بشی از دستم. کیم گفت معلومه که نیستم، اما اگه دوباره بهم دروغ بگی عصبانی میشم. گفتم قبول. یا اگه تبدیل بشی به اونایی که مدام چشمشون به دهن طرفه و همش اول شخص جمع حرف میزنن ما عاشق زمستونیم و یا چه میدونم این آهنگر رو ما عاشقشیم. میدونی که من چشمم به دهن کسی نیست، چه اول شخص مفرد چه جمع. قول میدم. کیم پاسخ داد خوب شد، چون اگه تبدیل بشی به همچین آدمی با یه تیر خلاصت میکنم. اگه تبدیل شدم به همچین آدمی خودم تفنگ برات میخرم. کیم از ته دل به این حرفم خندید و فضای بینمان بهتر شد. بعد یک تکه کیک توی دهنش چپاند و گفت مامان و بابا چی گفتن؟ بابا در عرض یه روز کل پنج مرحله غمگساری و عزاداری رو رد کرد. انکار، خشم، پذیرش، از همین چیزا دیگه. به نظرم بیشتر از این ترسید که سنش رفته بالا و دخترش اینقدر بزرگ شده. مکس کردم و جرعه ای از قهوه‌ام نوشیدم و صبر کردم تا عبارت اینقدر بزرگ شدن در ذهن هر دوی من بنشیند. خودش میگه باورش نمیشه طرف اهل موسیقی باشه. کیم یادآوری کرد. خودت هم اهل موسیقی هستی. چی بگم؟ یعنی موسیقی پاپ و پانک و از این چیزا. حرفم رو تصحیح کرد. شوتینگ استار امو کوره. کیم برخلاف من میلیون‌ها دستبندی موسیقی پاپ برایش اهمیت داشت. پانک، ایندی، آلترناتیو، هاردکور، اموکور. یکی دیگر از دستبندی‌های من و کیم شامل بر آدم‌هایی بود که می‌خواستند باحال به نظر بیایند و مردمی که نمی‌خواستند. در این یک مقوله به نظرم آدام و کیم و من در یک رده بودیم. چون با اینکه آدام آدم اجتماعی و باحالی بود، ادا در نمی آورد. خود خودش بود. در نتیجه توقع داشتم ما سه نفر بهترین دوستان هم بشویم. توقع داشتم آدام هم کسانی را که من دوست دارم دوست داشته باشد. در مورد خانواده هم این اتفاق افتاد. عملاً شده بود بچه سوم خانواده. اما با کیم آبش توی یک جوی نرفت. آدام طوری با او رفتار می کرد که من قبلا تصور می کردم با من ممکن است رفتار کند. رفتار خوبی داشت، مؤدب، دوستانه، اما فاصله اش را حفظ می کرد. سعی نکرد وارد دنیایش شود یا اعتمادش را جلب کند. شک بردم که تصور می کند زیاد آدم باحال و دمخوری نیست و همین هم خیلی عصبانی هم می کرد. بعد از اینکه 3 ماه از آشنایی من می گذشت، دعوای بدی در موردش کردیم. بعد از اینکه متهمش کردم با کیم خوب تا نمی کند، گفت من که با کیم دوست نیستم. با تو ولی چرا؟ که چی؟ کلی رفیق غیر پسر داری. این یکی هم کنار بقیه؟ شانه بالا انداخت. نمی دونم. همچین حسی بهش ندارم. ناگهان کفری شدم و گفتم عجب گنده دماغی هستی. آدام با ابروهای گره انداخته نگاهم کرد. انگار داشت روی تخت سیاه مسئله ریاضی دشواری را حل می کرد. آخه چرا من گنده دماغ بشم با این کار؟ دوستی رو که نمیشه زورکی درست کرد. خب زیاد مشترکات نداریم. داد زدم. همینه که گنده دماغت می کنه. فقط از آدمایی مثل خودت خوشت میاد. بعد با خشم و خروش تمام زدم بیرون. توقع داشتم دنبالم بیاید و التماس کند ببخشمش و وقتی نیامد عصبانیتم 2 برابر شد. با 2 چرخه رفتم خانه کیم تا حالم جا بیاید. به درشتی ها و انتقاد های من گوش داد. اما حالت چهرهش عمدن بی اعتنا بود. وقتی قرقرهایم تمام شد گفت مسخره است فقط از آدمای مثل خودش خوشش بیاد. از تو خوشش میاد و تو هم مثل اون نیستی؟ زیر لب گفتم مشکل همینه. گفت خب پس باش کنار بیا، ولی منو وارد شلوغ بازیاتو نکن. وانگهی منم زیاد باهاش جوش نمیخورم. واقعا؟ نه میا، همه دلباخته ی آدام نیستن. منظورم این نیست، دلم میخواد شماها با هم دوست باشین. آره خب منم دلم میخواد توی نیویورک زندگی کنم و بابا مامان عادی داشته باشم. آدم که نمیتونه هرچی میخواد داشته باشه. اما شما دوتا مهمترین آدمای زندگیم هستین. کیم به چهره سرخ و اشکالودم نگاه کرد و چهره اش به لبخندی نرم آراسته شد. میدونم میا، اما ماها مال 2 قسمت متفاوت زندگیت هستیم. مثل همین که من و موسیقی 2 بخش متفاوت از زندگیت هستیم. عیبی هم نداره. لازم نیست همیشه یکیشون انتخاب کنی. دست کم تا زمانی که پای من وسط لازم نیست حتما انتخاب کنی. دلم میخواد تیکه های زندگیم کنار هم باشن. کیم سرش را به چپ و راست تکان داد. دنیا این شکلی نیست. ببین من آدمو میپذیرم چون تو عاشقشی. به نظرم اونم باید منو بپذیره چون تو منو دوست داری. اگه اینطوری حالت بهتر میشه، بذار بهت بگم که دوست داشتن تو ما دوتا رو به هم وصل کرده. همین بسه. من اون لازم نیست همدیگر رو دوست داشته باشیم. مویه کنان گفتم ولی دوست دارم داشته باشین. کیم که رگه‌ای هشدارگونه در صدایش بود و نشان می‌داد که کاسه صبرش دارد لبریز می‌شود گفت: میا، داری شبیه یکی از همون آدما رفتار می‌کنی. دلت می‌خواد برم تفنگ بیارم؟ آن شب رفتم به آدام سر زدم تا عذر بخواهم. معذرت خواهیم را پذیرفت و بعد چیزی بین ما فرق نکرد. او و کیم دوست اما دور از هم ماندند و تمام تلاش‌های من هم برای نزدیک‌تر کردنشان فایده نبخشید. نکته خنده‌دار این است که من هیچ وقت حرف کیم را باور نکردم که گفت او و آدام از طریق من به هم متصلند. تا همین الان که دیدم کیم دارد به آدام کمک می‌کند توی بیمارستان زمین نیفتد و بتواند راه برود.